و امنیت حاصل و مدیون دلاور مردانی است که در دوران 8 سال دفاع مقدس ایستادگی کردند و بانی فرهنگ جبهه بودند.
فرهنگ جبهه.
فرهنگ جبهه.
جنگیدن در راه خدا خستگی نمیاره. اگر بریم خسته میشیم
و مردم حرف میزنن بلدین لنگ الحق و هم با ماها دارن میگن.
مخلصترین صوت آن در گوش شما وجود دارد.
فرهنگ جبهه. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. در این برنامه فرهنگ جبهه با سفری کوتاه به خاطرات 8 سال دفاع مقدس با شما همراهیم. این برنامه شهید علی صیاد شیرازی. علی صیاد شیرازی در 23 خرداد سال 1323 در شهرستان درگز از توابع استان خراسان رضوی دیده به جهان گشود. شهید علی صیاد شیرازی در شهرهای مشهد، آمل، گنبد کاووس و تهران دوران دبستان تا دبیرستان خود را سپری کرد. به یکی از شاگردان ممتاز در تمام دوران تحصیل خود بود. عاقبت او در سال 1343 وارد دانشگاه افسری شد و چند سال بعد با درجه صدفان دومی فارغ التحصیل شد و به انجام وظیفه مشغول شد. برای گذراندن دوره مقدماتی توپخانه در همین سال عازم اصفهان شد. وی در سال 1350 برای گذراندن دوره آموزشی زبان انگلیسی به تهران آمد و بعد از پایان دوره و جدیت در تحصیل یکی از استادان زبان انگلیسی شد. پس از اینکه تحصیلات شهید علی صیاد شیرازی به اتمام رسید، دوره رنجر و چتربازی را در شیراز با رتبه عالی گذراند. در شهریور ماه سال 1372، امیر شجاع سپاه اسلام با حکم فرماندهی معظم کل قوا به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. در 16 فروردین ماه 1378 صیاد شیرازی همزمان با عید قدیر به درجه سرلشکری با حکم مقام معظم فرماندهی کل قوا نایل آمد. شهید علی صیاد شیرازی در ساعت 6:45 دقیقه صبح روز شنبه 21 فروردین ماه 1378 که با اتومبیلش قصد رفتن به محل کارش را داشت، در مسیر مورد سوء قصد عوامل تروریست منافقین قرار گرفت و شدیداً مجروح شد. بعد از مطلع شدن اهالی محل از این حادثه، فوراً او را به بیمارستان فرهنگ انتقال دادند که متاسفانه در بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.
ما 8 سال دفاع مقدسمون صرفاً یک امتداد، یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمیست که تا مدت‌های طولانی ملت ما میتوانه از او استفاده کنه.
هر کشیدن سمس کرب و بلا.
فرهنگ جبهه. برگی از کتاب حماسه. کتاب طنز موقعیت ننه نوشته رمضان علی کاووسی. سال 1362 با پاهای مصنوعی به منطقه عملیاتی جنوب رفتم. چون تخصص داشتم و رانندگی ماشین‌های راه‌سازی بودم، با جبهه رفتنم مخالفت نکردند. همان روزهای اول راهی جزیره مجنون شدم تا خاکریز احداث کنم. یک روز یکی از فرماندهان گردان به من گفت محمد رضا، این بلدوزرت رو بردار بیا جلوی این سنگ‌ها رو یه تیغ بنداز کمی صاف بشه. رفتم بلدوزر رو روشن کردم و از همون نقطه حرکت بیل جلوی دستگاه رو پایین دادم و زمین رو هموار کردم و جلو اومدم. طول خط حدود 1 کیلومتر بود. عقب بلدوزر یک کلنگ هم نصب بود که در مواقع ضروری با اون زمین رو شخم می زدم. تلاشم بر این بود زودتر کارم رو تموم کنم تا بر اثر گرد و غباری که ایجاد میشه گرا به توپخانه دوربرد دشمن ندم. اصلا حواسم نبود که کلنگ بلدوزر با زمین درگیره. نگو که من از جلو زمین رو هموار میکردم و از پشت سر شخم میزدم و پیش میرفتم. بچه ها که متوجه خرابکاری من شده بودن هی دست کم میدادند و داد و فریاد میکردن که متوجه اشتباه هم بشم. حتی چند نفرشون به سمتم ریک هم پرتاب کردن. همونطور که در حال و هوای خودم بودم به اونا گفتم اینقدر داد بزنید که جونتون بالا بیاد. وقتی از کنار سنگره فرماندهی رد می شدم، فرمانده گردان هم با دست به پشت سرم اشاره کرد و با صدای بلند یه حرفایی زد. چون صدای بلدوزر توی گوشم بود، از صحبتای اون هم چیزی دستگیرم نشد. همونطور که پیش می رفتم با صدای بلند بهش می گفتم شما هم تشریف بیارین تای صف. وقتی به آخر خاکریز رسیدم از بلدوزر پیاده شدم. همونطور که مشغول تکوندن لباسهای خاکیم بودم به پشت سرم نگاه کردم. تازه متوجه شدم چه افتضاحی به بار آوردم. نه تنها زمین رو شخم زده بلکه تمام سیمهای تلفن‌های صحرایی رو هم از زیر زمین بیرون کشیده و قطع کرده بودم. با دیدن این منظره هیچ توجیهی برای خرابکاریم نداشتم. به خاطر اتلاف بیت المال خیلی ناراحت شدم. یه لحظه به خودم اومدم، دیدم بچه ها با داد و هوار به سمتم میان. مشخص بود میخوان به نحوی حالمو بگیرن. هیچ راهی جز فرار برام باقی نمونده بود. شروع به دویدن کردم. بچه ها هم به دنبالم. چون نمیتونستم خیلی با پاهای مصنوعی بدوم، زود خسته شدم و ایستادم. 10-15 نفر دورم کردن. چرا این کارو کردی؟ چی کار کردم؟ چرا این کارو کردی؟ چی کار کردم؟ سیم تلفونا رو ببین؟ میدونی چند روز کار برای ما تراشیدی؟ با اینکه از کردم پشیمون بودم، اما هیچ چاره‌ای نداشتم به جز اینکه شوخی شوخی بگم و حاشا کنم که کی بود کی بود؟ من نبودم. شنوندگان نازنین رادیو فرهنگ، سپاسگزاریم که در این برنامه از فرهنگ جبهه هم با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، روز بخیر و خدا نگهدار.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با نام یاد خدا و سلام و درود به شما دوستان و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، آرزو سلامتی و موفقیت دارم برای شما در هر جای میهن اسلامی که هستید. از تالار وحدت تهران در خدمتون هستم و گزارشی رو تقدیم میکنم به بهانه برگزاری مراسم بزرگداشت استاد فرهیخته ابوالقاسم دهقانی که خب چهره ناماشنا و نامدار هستند در حوزه پژوهش و شاهنامه خوانی، که فرصتی است برای اینکه تجلیل کنیم از سالها و دهه ها تلاششون در عرصه هنر. خب میخوایم در خدمت فرزند بزرگوار استاد باشیم که مسئولیت این مراسم رو هم بر عهده داشتن و مطمئنم حرف برای گفتن زیاد دارن. توضیحات کوتاهی رو در این باره به ما خواهند گفت. جای کیخسرو دهخانی که عرض سلام داریم خدمتتون، خسته نباشید میگیم.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز. برنامه‌ای که مشاهده می‌کنین بزرگداشت استاد ابوالقاسم دهقانی، ایشون چامسرا، شاهنامه پژو، شاهنامه خان که الان دیگه نمیتونیم بگیم مربوط به ایل و قوم بختیاری و لره، یک فرد ملی است و چهره ملی و میهنی است. بزرگداشتی برای ایشون برگزار شد به همت سازمان یونسکو، سازمان ایکوم، وزارت ارشاد و همراهی تالار وحدت. واقعا با فخر و مباهات بسیار ما این برنامه رو برگزار کردیم. امیدوارم که همه مخاطبان و همه شنوندگان ما بتونن پیرو راه این بزرگان و فرهنگ ناب شاهنامه و فرهنگ ملی ایران باشن.
اشاره بفرمایید با توجه به شما به هر حال فرزند استاد هستی، چه مدتی ایشون در این عرصه فعالیت کردن؟
ایشون الان عمر با برکتشون تقریبا در سن 83 سالگی هستن و از سن 6 سالگی وارد عرصه شاهنامه خوانی شدن و در محافلی که اون زمان میدونین که اقوام لور و بختیاری خیلی به فرهنگ شاهنامه خوانی هم علاقه دارن، هم عرق می‌ورزند و هم یکی از پیشروان این فرهنگ هستن. سال‌هاست ایشون داره زحمت می‌کشه در تمام نقاط کشور اجراهای داشتن و علاوه بر شاهنامه سروده‌هایی هم داره در وصف ایران که اون سروده وزینش وطن ای خاک ایرانم، شعر وطن داره و شعر که برای حضرت فردوسی سروده که اونم با گویش لوریه. هرچه داریم ز تو نی به بلند آوی سپهر، هیچ کس به ز تو نگفت و نخوند و ننوشت، زیر شهبر تو بری زالن همچو سیمرغ، مادر دهر چو رودابه کنی هو سرشت، خو که عاشق به تو وابیده گرد حرفتونه. و اینجا اشاره به عاشقای شاهنامه و دوستداران شاهنامه. خو که عاشق به تو وابیده گرد حرفتونه، بحر او نونه و هم جونه و هم نون خورشت.
عرض می نهیم سالهای بسیار طولانی تلاش خستگی ناپذیریشون رو در اعتلاء هنر و فرهنگ ایران اسلامی که برای شما آرزوی طول عمر و سلامتی داریم و شما هم که به عنوان فرزند استاد ادامه دهنده راهشون هستید، درسته؟
بله، ما هم الان چندین ساله که داریم در عرصه شاهنامه خوانی، هم در عرصه آموزش شاهنامه هم در عرصه خود شاهنامه خوانی فعالیت دارم و عزیزانی هم در این عرصه ما رو میشناسند.
ایشالله که موفق باشید. خیلی ممنون جهد خانی از صحبت شما استفاده کردید.
شاد باشین، سپاسگزارم از تشریف فرماییتون. درود منم مجددن به شنوندگان و دوستداران رادیو فرهنگ.
گفتارش
شنیدنی‌های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم. به برنامه شنیدنی های تاریخ بسیار خوش آمدید. دربار شاهان یکی از نقاط ممنوعه‌ای بوده که در اسناد و مدارک تاریخی شواهد اندکی از آنان بر جای مانده، اما گاهی افرادی به این مکان راه می‌یافتند و مشاهدات خود را می‌نوشتند. در این برنامه سفرنامه‌ای از بانوی کرمانی را مرور می‌کنیم که مدتی را در میان زنان ناصرالدین شاه به سر برد و از دیده‌ها و شنیده‌های خود نوشته‌های به یادگار گذاشت. در واقع این سفرنامه گذری بر زندگی زنانه در دربار ناصری است. لطفاً بشنوید. در اسناد تاریخی سفرنامه‌ای موجود است که نویسنده آن یک حاجی خانم علویه کرمانی است. این سفرنامه مربوط به سال 1271 هجری شمسی است و از زبان یک زن بیان شده است. یک سوم آن درباره سفر حج و عتبات است و باقی مانده سفرنامه به دوران اقامت وی در تهران مربوط می شود. در این دوره این حاجی خانم در دربار ناصری به سر برده و گزارش روزانه مختصری از آنچه در اطرافش بوده را نوشته است و البته نام این زن مشخص نیست. اطلاعاتی که این حاجی خانم کرمانی از دربار ناصری داده برای کسانی که در پی دانستن تاریخ اجتماعی این دوره آن هم بخش ویژه دربار ناصری هستند بسیار با ارزش است. بخش مهمی از این گزارش درباره رفتار ناصرالدین شاه با زنان اعم از زنان خودش و دیگران است. در این باره البته منابع دیگری از جمله خاطرات تاج السلطنه یا یادداشت‌هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه از معیرالممالک نیز موجود است. محل اقامت حاجی خانم کرمانی در تهران منزل حشمت الدوله بوده و چون دختر وی همسر ناصرالدین شاه بوده وی با شاه و زنان او آشنا شده است. ورود وی به اندرون شاهی برای نخستین بار 15 روز طول می کشد و در این فاصله است که به دقت برنامه زندگی داخلی ناصرالدین شاه و زنانش را می بیند و گزارش می کند. نخستین پدیده‌ای که او می بیند و از آن شگفت زده شده می شود حضور 80 زن به عنوان همسر ناصرالدین شاه در دربار است. او می نویسد روزها هی زنهای شاه می آمدند، تماشا می کردم، عصرها می رفتیم حیات شاه، 80 زن شاه همه بزک می کنند، زرد، سرخ، سبز، همه رنگ چارقدها مثل ملائکه های تعزیه. شاه خودش جلو می افتد، زنها دنبالش، دور حیات می گردد با تعجیل مثل اینکه کسی دنبالش کرده باشد. گاهی با زنها شوخی می کند. هر کدام از زنها سعی می کنند که بهتر از دیگری بشوند. در سر شام شاه انیس الدوله بایست بنشیند ولی نمی خورد. 3 ساعت شام خوردن شاه طول می کشد. بعد زنها می روند بالا توی قصر. چند نفر از این خدمتکارهای خانمها که آواز دارند ساز هم می زنند. شاه خودش پیانو می زند. زنهای دیگر از شاهزاده و غیره همه حاضرند. بعضی ها می نشینند، بعضی ها می ایستند. ساعت 6 از شب رفته آنها را مرخص می کنند. گزارش های خانم کرمانی از درون قصر در بخش های دیگر سفرنامه ادامه پیدا می کند و می نویسد امروز که روز یکشنبه 26 است آمدم خانه. حضرت والا فرمودند بنده را بردند اندرون. روزها توی این حیات آن حیات تماشا می کنم. باز هم هر کار که می کنند با شاه روبرو بشو خجالت می کشم. تا شاه از این طرف که می آید من از آن طرف می روم. تا مقابل من می رسد پشت سر زنهای شاه قایم می شود.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
از جمله مواردی که گزارش به جالب توجه است داستان شرکت او در تعزیه های تکیه دولت و مطالب مربوط به آن است. شب یا روز که شاه تعزیه می نشیند 2-3 دفعه بر می خیزد و توی بالاخانه های زنها می آید. قدری شوخی می کند، تقلید تعزیه ها را بیرون می آورد، باز می رود. این بالاخانه ها تمام به هم راه دارد. از آنچه که این نویسنده درباره تعزیه در تکیه دولت آورده فهرست جامعی از تعزیه هایی را که هر شب برگزار می شود نوشته. امروز که 24 است باز تعزیه بازار شام بود. یزید را سوار فیل بزرگ کردند. با دستگاه هرچه تمامتر آوردند. تخت فیلی با رواندازش از هندوستان برای شاه آوردند. 80,000 تومان. در روز 27 انعام دادند به روزخانها و فقرا. اول که دستی می دادند، بعد یک کیسه پول می پاشیدند. وقتی پول می پاشند، همه می ریختند به هم. هر سال این کار را می کنند که شاه بخندند. مراسم تعزیه یکی از جاهایی بود که شاه برای دیدن زنها و دخترها از آن استفاده کرده افرادی را گزینش میکرد. کسانی هم بودند که به این خاطر دخترانشان را میآوردند تا مقبول شاه واقع شوند. بانوی سفرنامه نویس ما در این باره مینویسد: امروز که شنبه 20 است، باز زور از خواب برخاسته به طریق دیروز رفتم تعزیه، ولی شاه اینجا شب و روز پهلوی زنهایش مینشیند. منزل خاصی ندارد. گاهی این اتاق، گاهی آن اتاق. در ادامه از مشاهدات بانوی سفرنامه نویس از دربار ناصری بیشتر می شود. شاه به طور معمول در تعزیه شرکت کرده خود و زنانش جایگاه ویژه‌ای داشتند. اما بشنوید بخشی از این مراسم را از زبان بانوی کرمانی. امروز که پنجشنبه 22 است، اول می روند مسجد. در حیات آقاباشی که اعتماد الحرم است تعزیه است. شاه هم می آید. در یک اتاق پیش زنها می نشیند. هر اتاقی مال خانمی است و کلفتش. بعضی خانم ها پیش شاه می نشینند. شاه از پشت زنبوری با زنها صحبت می کند و پول می دهد به زنها. امروز که جمعه 23 است رفتیم تعزیه. این خانم ها که هر کدام دوست و رفیقی دارند وعده می گیرند، مانند دایه ها و دختر دایه ها. امروز 3 از توی آدم های خانم ها پسند کرد. تعزیه که تمام شد اینها رو بردن حیات امین اقدس. خوب که آنها رو دید گفت امشب اینها رو نگاه دارید. فردا صبح می خواهم عکس اینها رو بیندازم. امروز که شنبه 24 است، شاه صبح از خواب برخاست، دخترها را بردن حیات امین اقدس. جواهر زیادی آوردند. اینها را جواهر زدند. روی صندلی نشستند. شاه خودش عکس اینها را انداخت. ما هم رفتیم تماشا و شاه در آخر یکی از این دخترها را پسند کرد. در جای دیگر این سفرنامه از یک محفل عروسی که زنان و دختران نشستند سخن به میان می آید. بعد از ظهر که شد شاه آمد این اتاق آن اتاق گردش کرد. با زنهای فرنگی خیلی محبت کرد. رفت آن اتاقی که اسرانه برایش گذارده بودند و پیشکش آنجا نشست. اسرانه خورد. بعد آمد در آن اتاقی که عروس آوردند نشاندند عروس را تماشا کرد و در جای دیگر سخن از یک مهمانی شاه با حضور زنانش است که اسامی شماری از آنها هم ارائه شده و در واقع فهرستی از زنان شاه آورده شده. امروز که یک شنبه 6 است زودتر نهار خوردیم. آمدیم توی باغ. در تدارک بودیم. 5 به غروب مانده زنهای شاه آمدند. از جمله انیس الدوله، تاج الدوله، شمس الدوله، اختر السلطنه، زینت السلطنه، بدر السلطنه، خانم شاهزاده، از دخترهای شاه تاج السلطنه، سلطان خانم، قمر سلطان خانم هم بودند. آمدن اول توی چادر نشستند. چادرها رو برداشتند. قدری بزک ها رو درست کردند. بعضی ها جواهر زدند. مشغول خوردن شدند که شاه آمد. با عزیز السلطان توی چادر و هر یک قدری با زنهایش شوخی کرد. دور باغ گردش کرد. این حیات آن حیات تا رفتن توی آن تالاری که برای خودش اسباب چیده بودند نشست. هی مهمانها بازی کردند و شاه عصرانه خورد. از همه جور و همه چیز. باز برخواستند آمدند توی این باغ کوچکی گردش کردند. غروبی اول شاه رفت، آن وقت زنهای شاه رفتند. حساب کردیم 400 تومان خرج این مهمانی شاه شده بود. از اینکه با ما همراه بودید بسیار متشکرم. تا فردا شب و برنامه دیگر از برنامه‌های شنیدنی‌های تاریخ، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا میری. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
فرش بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع تر، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
آروال تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی، با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروال ابزار موفقیت.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس: بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
موسیقی
سند
فرهنگ.